مشابه خود لبنان هم توانمندی داره، هم محبوبیت داره، هم اثرگذاری و هم مجافرینی. این حزب الله لبنان امروز که شما میبینید تا کنار کاخ سفید هم بعضی ها با لباسهایی با آرم حزب الله خودشون رو به نمایش میگذارن، گویای عمق نفوذ این تفکری است که سالها پیش در خرابه های جنوب لبنان تشکیل شد، اما با باور عمیق و پشتکار مثال زدنی و هوشمندی راهبران الان تبدیل به یک گفتمان اثر بخش در ساحت جهانی شده. الان میبینید عملیات طوفان الاقصا مشخصا با اذعان جناب سید حسن نصرالله توسط حزب الله داره مدیریت میشه. از یک طرف حمایت ممکن از خود مردم غزه در حد توان، در حد امکان، از رسوندن تسلیحات تا هر میزانی که ممکن باشه، از اون طرف درگیر کردن اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی، جوری که اسرائیل ناچار باشه به خاطر درگیری ها در شمال فلسطین اشغالی حجم انبوهی از تسلیحات خودش رو اونجا مشغول بکنه. شهرک نشین هایی که آواره شدن،
نیروهای انسانی خودش رو، نیروهای نظامی شو، بله
بله، از نیروهای انسانی تا نیروهای تسلیحاتی تا توان فکری تا هزینه هنگفت اقتصادی، و حزب الله لبنان رسما راهبر این جریانه بدون این که ذره ای از عظمت این مجموعه کم بشه. این حاکی از اینه که حزب الله لبنان توانسته به اون مرحله از رشد برسه که جانمایی خودش رو در ساحت جهانی به شکلی پیش ببرد که ابرقدرت‌های دنیا ناچار باشن یه نگاهشون به حزب الله باشه. در این اتفاقات اخیر برای اولین بار امریکا اعلام کرد اگر حزب الله لبنان درگیر بشه ما هم درگیر خواهیم شد. یعنی رسما امریکایی که قبلا میگفت اگر ایران بیاد ما میایم، اگر، الان خودش رو مجبور شده با حزب الله لبنان متوازن بکنه، و این حاکی از رشد هوشمند و موفق این مجموعه است که ان شاء الله تبدیل بشه به لشکرگاه امام زمان عجل الله فرج بشه.
انشالله. خیلی متشکر. خیلی سریع از این مباحث بسیار مهم رد شدید به لحاظ وقت محدود برنامه. از حضور حضرت عالی جناب استاد مشکیباف بسیار ممنونم. استفاده کردیم از دقت نظر و همراهی شما. مخاطبان برنامه هم ممنون و سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
تا شعل زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست، پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غز مرحبا،
ای غز مرحبا،
نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد،
نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد.
دشمن اگر چه داشت دژهای آهنین، در هم شکسته شد با خشم آتشین، ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا،
ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا،
پرشور و پر امید با همت و تلاش، پیروزیت رسید ای غزه شاد باش،
پیروزیت رسید ای غزه شاد باش.
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت همه شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو معارف. با 28مین برنامه مرواریدهای ساختگی و بیان مطالبی درباره نشانه های تشخیص احادیث ساختگی در خدمت شماییم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. دوستان، ماجرای جعل حدیث ماجرایی است جدی که میراث حدیثی مسلمان‌ها رو دستخوش نابسامانی‌های مختلفی کرده. برای همین علمای شیعه و سنی با آگاهی از این موضوع همیشه تلاش کردند علاوه بر شناسایی زمینه‌ها، انگیزه‌ها و علل شکل‌گیری این ماجرا، ملاک‌ها و معیارهایی را برای شناخت احادیث ساختگی به دست بیارن و اونها را در کتاب‌های مرتبط با علم حدیث گردآوری و تدوین کنند. بدون شک استفاده مناسب از احادیث و روایات موجود جز با شناخت علمی احادیث و تشخیص موارد صحیح از ناصحیح امکان پذیر نیست. به همین سبب شناسایی احادیث جعلی و تأثیر علل و عوامل مختلف در پیدایش و جعل احادیث اهمیت دوچندان پیدا می‌کنه که ما قصد داریم در این برنامه به بیان این موضوع مهم بپردازیم. اکنون سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید که ما چند جلسه پس از اون که زمینه‌ها و علتهای حدیث سازی رو عرض کردیم به نقد حدیث میپردازیم. تاریخچه نقد حدیث رو گفتیم و اینکه از همون روز اول نقل حدیث، نقد حدیث هم با او همراه بود و پیامبر و ائمه علیهم السلام همگی، هم خود و هم راویان اصحاب خودشون رو به مبارزه با حدیث سازی واداشتن. پس از اون هم گزارش های خیلی اجمالی و موردی دادیم از فعالیت های عالمان و محدثان و فقیهان شیعی در رویارویی با حدیث های ساختگی. امروز میخوایم به این مسئله بپردازیم که فقیهان و عالمان چجوری میفهمن حدیثی جعلی هست؟ چجوری متوجه میشن که این حدیث رو ساختن و منسوب داشتن و حقیقتاً صادر نشده از وجود پاک معصومان علیه السلام؟ میخوایم اشارهی بکنیم به شگردها و شیوه ها و نشانه هایی که اونها در حدیث ساختگی میبینن و این عالمان بزرگ با شناسایی این نشانه ها پی میبرن که حدیث ساختگی هست. پیش از این که وارد این نشانه ها بشیم، این رو عرض میکنم که تعبیر بنده از این مسئله به نشانه به این خاطره که هیچ کدوم از اینها به تنهایی ما رو سوق نمیدن به این که حدیث رو ساختگی بخوانیم، یا دقیق تر بگیم هیچ کدوم از این نشانه ها دلیل قطعی جعل نیستند. درست مانند نشانه مثلا سقف خاصی که برای پمپ بنزین در راه شما از دور می‌بینید. خب نشانه سقف پمپ بنزین یا پمپ گاز در راه یه نشانه مشخصیه، ولی آیا لزوماً اونجا پمپ بنزین هست؟ خب ممکنه هنوز ساخته نشده، ساختمون رو زدن، سقف رو زدن، اما هنوز پمپ ها رو کار نذاشتن. درسته در اکثر موارد نشانه هست، ولی 5 مورد 10 مورد هم ممکنه خطا داشته باشه. مثلا فرض بکنید در شب چراغ نورافکنی که از دور میاد حتما مال یه ماشین هست، ولی گاهی اوقات ممکنم مال یه قطار باشه، اونجا ریل راهن باشه، من این رو نمیدونستم، نشناسم. پس این که من تعبیر به نشانه میکنم یعنی عالمان گذشته از طریق این نشانه ها به جلی بودن حدیث می رسیدن، اما نه اینکه به صرف یک نشانه حکم می کردن. اونها چندین نشانه رو کنار هم می زاشتن. چندین نشانه رو وقتی که در یک حدیث جمع می دیدن می گفتن این حدیث جعلیه. البته این جریان اعتدالی و درست و منطقی نقد حدیث بوده، گو این که عالمانی هم بودن که تندروی داشتن و به صرف وجود یک نشانه حدیث رو جعلی می خوندن، و همین که عالمانی هم بودن که بسیار مسامحه کار بودن، با وجود گرد آمدن دو یا سه نشانه باز می خواستن حدیث رو نگه دارن و به شدت از اون دفاع می کردن. البته در هر دو سوی این جریان افراط و تفریط ما افرادی رو میبینیم، اما جریان اعتدالی نقد حدیث اینه که مجموع این نشانه ها رو کنار هم بگذاریم، وقتی اطمینان پیدا شد بگیم حدیث ساختگیه. اینا رو از این جهت عرض میکنم که به صرف این که حالا برخی از این نشانه ها رو ما شمردیم و حالا در یک روایت اینها رو دیدیم، فوری اون رو جعلی نخوانیم. در برنامه‌های نخستین این سلسله برنامه‌ها اگر دوستان شنونده به یاد داشته باشند، ما فرق حدیث جعلی و ضعیف رو گفتیم، باز هم انشالله تکرار خواهیم کرد. اولین نشانه‌ای که ما باید نسبت به حدیث حساس بشیم اینه که سند گسسته باشه. یعنی چه سند گسسته باشه؟ ببینید، ما با ائمه علیهم السلام یک فاصله بیش از 10-12 قرن رو داریم. اگر ما بخوایم این فاصله رو با آدم ها پر کنیم، بیش از 30 یا 34-35 نسل لازمه. اگر ما بخوایم حدیثی رو از مثلا امام جواد علیه السلام، امام صادق علیه السلام نقل بکنیم، 35-36 آدم واسطه باید بچینیم تا یک نقل میکنن به ما برسه. خب ما که این سلسله رو نداریم، عالمان قرن 4 و 5 اومدن هر حدیثی رو که شنیده بودن تو کتاب ها نوشتن، برای ما به یادگار گذاشتن. پس از الان از نسل ما تا قرن 4 و 5 به وسیله اون کتاب ها پر میشه. هر کتابی که به ما برسه دیگه آدم نمیخواد جاش باشه، اون کتاب خودش برای ما حرف میزنه، نقل میکنه روایات ائمه علیهم السلام. اما خب قرن 4 و 5 ها خودشونم تا ائمه فاصله داشتن. اونا این فاصله رو چجوری پر میکردن؟ اونا فاصله رو از طریق سلسله سند، یعنی سلسله آدمایی که یکی از پس دیگری اومده و از همدیگه شنیده بودن، اون فاصله رو پر میکردن. حالا اگر تو این فاصله ها یه آدم قرن 3 یه دفعه بره از آدم قرن 1 نقل بکنه، خب یه آدمی که قرن 3 مثلا 280 زندگی میکنه، میتونه از یه آدم قرن 1 مثلا سال 90 زندگی میکنه حدیث نقل بکنه. اون آدمی که سال 90 میخواد حدیث نقل بکنه تا سال 280 زنده میمونه؟ خب اگه زنده میمون تو کتابا میگفتن این آدم 200 خورده سال عمر کرده. اینجوری که نبوده. پس اگر یه جا دیدیم یه آدمی قرن 5، آدم قبلیش قرن 3 هست، فوری باید بگیم این سند مشکل داره. حتی دقیق تر، اگه یه آدمی قرن آخر قرن 3 هست، کسی که ازش داره نقل میکنه اول قرن 3 هست، یعنی مثلا 90 سال با هم فاصله دارن، خب اینجا باید یکی دو نفر واسطه باشن. اگه نبود باید شک بکنیم. عالمان پیشین این دقت ها رو به خرج میدادن، میامدن سلسله سند رو کنترل میکردن. اگه یه جا گسسته بود، این حلقه پاره شده بود، این یه زنجیر، میگفتن این حلقه پاره شده دیگه به این وصل نیست، شکشون برانگیخته میشد. اینا رو از طریق کتابهای رجالی پی میگرفتن.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
نشانه دوم این بود که اصلا اون کتاب ضعیف باشه. آقا این حدیثو کی نقل کرده؟ کافی خب معتبره، قبول، تموم. این کتابو کی نقل کرده؟ امالی شیخ مفید، قبول. اما این کتابو کی نقل کرده؟ یه شخصی مثل بورسی در مشارق و انوار الیقین. کتاب معتبره؟ خیلی نه. نویسنده قابل قبوله؟ برخی مشکلات داره. این قضاوت‌ها رو هم رجال شناسان و کتاب شناسان و فهرست نگاران انجام می‌دادن. مثلا نجاشی عالم بزرگیه، رجال شناس، حدیث شناس، فهرست نگاره، میاد میگه که آقا این کتاب اصلا از اول تا آخر قاطی داره، این کتاب برش اعتمادی نیست. یا مثلا این کتاب هر حدیثی نقل کرد، بقیه هم نقل کرده بودن، قابل قبول. هر حدیثی خودش نقل کرده بود، کس دیگه نقل نکرده، غیر قابل قبول. اینا رو هم توی کتاب‌ها بررسی می‌کردن، شخص رو می‌شناختن، توی کتاب خودشون وارد می‌کردن. عالمان دیگه به این کتابا مراجعه می‌کردن، می‌دیدن نجاشی، شیخ طوسی اون کتابو تضعیف کرده، اون شخص رو تضعیف کرده، دیگه احادیثشو نقل نمی‌کردن. پس یه راه همین بود که برن منبع حدیث، کتابی که حدیث رو نقل کرده شناسایی بکنن. یه راه دیگه هم این بود که بعضی وقتا خود راوی که حدیث رو ساخته بود، حالا یا میخواست توبه بکنه یا از دهانش در میرفت، اقرار میکرد من فلان حدیث رو ساختم. یعنی چی؟ یعنی خیال میکرد که مثلا یه کار افتخارآمیزی انجام داده، مثلا میامد میگفت که ما برای فلانی این همه منقبت و فضیلت ساختیم. خب معلوم شد که این حدیث ها رو از زبان پیامبر دروغی ساختن. این راه البته خیلی جوابگو نیست، چون اولا تعداد این افراد خیلی کم بوده، ثانیاً اگر روایت های خودشو بگه حرفی نیست، میتونیم بگیم روایت های خودشو این دو ستا رو گفته جلیه. اما اگه بگه مثلا روایت های فلان کتابو من ساختم گذاشتم تو اون، این قابل قبول نیست. ممکنه این آقا بخواد اون مؤلف و اون آقای نویسنده رو خراب بکنه، ممکنه این آقا بخواد اون کتاب خوبه رو خراب بکنه، اینجوریش هم هست، این احتمالم هست. پس صرف اقرار راوی هم کافی نیست. البته اقراری که مال خود حدیث بگه آقا این همین حدیثی که من مثلا 5 روز پیش برات خوندم این جعلیه، این حرفی نیست. اما بگه مثلا احادیث کتاب فلان نویسنده رو 20 تاشو من ساختم، این معلوم نیست قابل قبول باشه. این اقرار علیه غیره. اقرار آدم علیه خودش بکنه قابل قبوله، علیه غیر پذیرفته نیست. من میتونم بگم آقا 1 میلیون به شما بدهکارم، خب پس میگن بده. اما نمیتونم بگم حسین آقا 1 میلیون به شما بدهکاره، این باید بری دادگاه شهادت بدی، ادله بیاری. اینم همینطور، بگم من خودم حدیثو ساختم، همین حدیثی که برات خوندم، قابل قبول. اما اگه بگم حدیثی که فلانی از فلانی نقل میکنه من ساختم گذاشتم دهن اون، من ساختم گذاشتم تو کتاب اون، این خودش فی نفسه اثبات نمیشه. قرینه ها و نشانه های دیگه ای باشه، باشه یه حرفی. پس نمیشه اقرار راوی رو بلافاصله بگیم نشانه جعله. یا مثلا فرض بکنید انکار بکنه، مثلا یه راوی یه حدیثی نقل میکنه، یه راوی دیگه بیاد بگه آقا جون این حدیثی رو که ایشون از من نقل کرده من خودم قبول ندارم، من خودم این رو نمیپذیرم، خب اینم روایت میشه جعلی. البته اینجا هم احتمال خلاف داره، مثلا ممکنه اون آقا از احمد ابن محمد نقل کرده باشه، منم احمد ابن محمد باشم، بیام میگم نه اینو از من نقل نکرده، دروغه. خب اون پیداش بشه بگه آقا من از یه احمد ابن محمد دیگه نقل کردم، میریم پیش اون احمد ابن محمد، میبینن آره درسته. پس اینم خیلی نشانه قوی نیست، ولی نشانه بدی هم نیست. چند تا نشانه دیگه بهش زمین بشه، ممکنه بگیم اینم یه نوع نشان دهنده جعلی. یعنی عالمان پیشین از انکار راوی هم استفاده میکردن، میرفتن میگشتن اگه یه راوی یه حدیثی رو از قول کسی انکار میکرد، اینو میپذیرفتن که خلاصه مشکل داره. یا مثلا صریحاً تکذیب بکنه، مثلا امام علیه السلام بیاد بگه که آقا این روایتی که از من نقل شده من نگفتم. میگن که امام صادق علیه السلام فرمود که ابوالخطاب گفته نماز مغربتونه یه ذره دیر بخونید تا یه ستاره‌ای که مثلا توی آسمان هست ظاهر بشه، تا اون موقع صبر کنید. این دروغه. امام صادق علیه السلام خودشون تصریح کردن دروغه، میگه اصلا من همچین ستاره‌ای نمیشناسم، تا چه برسه بگم که نماز مغرب و انقدر تأخیر بندازید تا این ستاره پیدا بشه. همینجا هم عرض میکنم در ایران ما متاسفانه گاهی اوقات نماز مغرب رو دیر میخونیم. نماز مغرب از نمازهایی که بیشتر سفارش شده سر وقت بخونید. همه نماز رو باید سر وقت بخونیم، ولی نماز مغرب رو بیشتر سفارش شده که هم اول وقتش بخونیم، زودی اذان رو بگیم، زودی اقامه رو بگیم، زودی مسجد حاضر بشیم تا امام جماعت بتونه نماز رو زود بخونه. شاید یک کمی این تأثیر غالیان بوده که نماز مغرب رو دیر بخونن. به هر حال امام صریحا انکار کرده. خب عالمان و راویان از این انکار ائمه علیهم السلام استفاده میکردن. اگه ائمه یک روایتی رو انکار میکردن، میگفتن دیگه این روایت جعلیه، ساختگیه، چون ائمه علم لدنی دارن، از پدرانشون هم نقل کردن، به احادیث پیامبرم دسترسی دارن. خب بلافاصله میگفتن که این روایت باید کنار گذاشته بشه. ولی البته این شامل بقیه عالمان که غیر ائمه هستن نمیشه ها. ممکنه یه عالمی یه حدیثی رو ذوق و سلیقه خودش انکار بکنه. صرف انکار هر کسی قابل قبول نیست. حتی مثلا استادی روایت یه استاد دیگه یه شاگرد خودش رو تکذیب بکنه. چرا؟ چون استاد میتونه بگه این شاگرد از من این حدیث رو نشنیده، ولی نمیتونه بگه دروغ میگه. چرا؟ چون این شاگرده ممکنه شاگرد یه نفر دیگه هم بوده باشه. مگه همه شاگرده شاگرد یه استادن؟ ممکنه، یعنی ممکنه که خیلی وقت اتفاق افتاده، خیلی جاها اتفاق افتاده که یه شاگرد ده ها استاده، 5 تا استاد داره. استاده میتونه بگه این روایت رو از من نشنیده، درست، اما نمیتونه بگه که این روایت رو از یه استاد دیگه هم نشنیده باشه. پس ببینید این نشانه هم باز قطعی نیست در مورد غیر ائمه علیهم السلام. یا مثلا همون اشتراک اسمی رخ داده باشه، ما خیال کردیم این از احمد ابن محمد نقل کرده، این احمد ابن محمده، میریم سراغ این استادش که احمد ابن محمده، میگه نه من نیستم، من نشنیدم، من اینو نقل نکردم. به خودش مراجعه کنیم، میگه من 2 تا استاد دارم با نام احمد ابن محمد، این مثلا احمد ابن محمد فلانه، اون احمد ابن محمد فلانه، از اون یکی شنیدم. میریم، میگه بله. پس اینم جزو نشانه هاست. اگه نشانه های دیگه زمینه بشه، ممکنه ما اطمینان پیدا کنیم به اینکه حدیثی جعلیه. ولی ما به صرف این نشانه ها نمیتونیم یه دونه از اینا رو فوری ببینیم بگیم حدیث جعلیه. تخصص میخواد، گردآوری نشانه های دیگه میخواد.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث
در برنامه
مرواریدهای ساختگی.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دوستان همراه، منظور از نقد بیرونی حدیث اینه که ما حدیث رو با استفاده از معیارهای بیرونی اون بسنجیم. برای مثال ما از سند حدیث آگاهی داشته باشیم، منبع و مأخذ حدیث و راویانی رو که ناقل اون حدیث هستن بشناسیم و به این ترتیب قرار گرفتن راوی دروغگو در سند و منبع حدیث، وجود فاصله و گسستگی در حلقه راویان و یا اقرار خود راوی به جعلی بودن حدیث، همه از موارد نقد بیرونی حدیث به شمار میاد. گفتار و رفتار پیشوایان دینی ما از طریق زنجیره عظیمی از راویان و نویسندگان احادیث به ما رسیده. اعتبار و استواری این زنجیره هم بستگی به اعتبار یکایک حلقه ها و همچنین پیوستگی راویان احادیث به همدیگه داره و زمانی که در سلسله راویان سند حدیث راوی کذاب و وضاع دیده بشه، در حلقه های نقل حدیث یک گسستگی و انقطاعی به وجود میاد که منظور از این گسستگی متصل نبودن حلقه های سند و طریق نقل اونه، حلقه هایی که باید به طور متعارف و معمول فاصله های معقولی رو با همدیگه داشته باشن. معارف جویان عزیز، دعوت میکنم بخش دوم از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
یه شکل دیگه ای هم برای اینکه حدیث جعلی هست پی ببریم هست، و اون اینه که بیایم به عالمان بزرگ حدیث مراجعه بکنیم، ببینیم این حدیث رو بلدن، این حدیث رو خوندن، این حدیث رو جایی دیدن یا نه. خب اگه محدثی خیلی بزرگ باشه، احاطه خیلی زیادی هم به احادیث داشته باشه، اگه گفت من این حدیث رو ندیدم، باید ما ذهنمون خراش برداره، حساس بشه، بفهمیم که این حدیث نیست. اگه یه عالم بزرگی که همه حدیث‌های شیعه، همه حدیث‌های اهل سنت رو خونده، خیلی‌هاشو حفظه، خیلی‌هاشو دسته‌بندی کرده، بگه آقا من همچین حدیثی در مجموعه روایی ندیدم، ما باید اینجا تقریبا اطمینان پیدا بکنیم که این حدیث نیست. البته انسان بزرگ هم ممکنه اشتباه بکنه. به همین جهت تو اینجاها هم ما باید یه ذره احتیاط بکنیم. بگیم ما اطمینان نداریم حدیثه. حالا قطعاً بگیم این جعلیه، یک کمی احتیاط بیشتری میخواد، یه قرینه‌های دیگه‌ای باید پیدا بکنیم. این 7-8 نشانه رو ما میتونیم به عنوان قرائنی برای پی بردن به ساختگی بودن حدیث پی ببریم، ولی باز این رو تذکر میدم که حتی 2-3 تا از این نشانه‌ها کنار هم جمع بشن، گاهی اوقات ممکنه ما حکم به جعلی بودن حدیث نتونیم بکنیم. البته حکم به بی‌اعتباری و ضعف حدیث میتونیم بکنیم. این رو یاد داشته باشیم که حدیث ضعیف با حدیث جعلی دو مفهومن، متفاوتن. حدیث جعلی یعنی این که بگیم این رو حتما ساختن، حدیث ضعیف اینه که بگیم نمیدونیم ائمه فرمودند، پیامبر فرموده است یا نه. پس باید فرق بگذاریم بین حدیث جعلی و حدیث ضعیف. بر این مبنا میخوایم در یک دقیقه این خورده رو بگیریم بر برخی نویسندگان و محدثان اهل سنت و برخی از روشنفکران معاصر شیعه که کتابهایی رو سامان دادن به خیال خودشون مشحون و مملو و از احادیث ساختگی. وقتی مراجعه میکنید به این کتابها میبینید 80-90% اینها حدیث ضعیف است، نه حدیث جعلی، که برخی از اونها رو می توانیم با همراهی قرائنی حتی وارد گردونه احادیث معتبر بکنیم. پس این رو یادمون باشه که نشانه های حدیث جعلی فراوانه، اما در صورت گرد آمدن در کنار هم و اطمینان یافتن به جعلی میتونیم حکم کنیم. تا این اطمینان حاصل نشده باید بگیم حدیث ضعیف است و امکان صدورش موجود. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
در کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی به سند ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل شده که اون حضرت می‌فرمایند رسول خدا فرمود چون روز قیامت فرارسد، ندا کننده ای از جانب خدا ندا کند اهل صبر کجا هستند؟ فرمود گروهی بر میخیزند، سپس دسته ای از فرشتگان ایشان را استقبال میکنند و میگویند صبر شما چه بوده است که صبر کردید؟ آنها میگویند ما نفس های خودمان را بر طاعت خدا وادار به صبر کردیم و از معصیت خدا آن را وادار به صبر نمودیم. فرمود پس از نزد خدا منادی ندا می دهد بندگانم راست می گویند، راهشان را باز کنید تا بدون حساب وارد بهشت شوند. از خداوند متعال می خواهیم که به ما صبر بر طاعت و دوری از معصیت رو عنایت کنه و ما رو از بنده های صبور درگاهش قرار بده. تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به پروردگار متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای دوست
قبولم کنو.
ای دوست
قبولم کنو.
جانم به ستا
مستم مستم کن و از هر